راجع اصول جلسه 36 یک شنبه 19/9/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده قدری مربوط به گذشته است، ما فراموش کردیم، منتقل شد به امروز. گفته شده اگر به جای من اتلف مال الغیر گفته شده بود من، یا مثلا آکل الالف کذا و کذا، بعد یک کسی حیوانش رو رها میکرد در مزرعه، آیا ضامن بود؟ چون صاحب حیوان که آکل الالف نیست. خب یادتونه دیگه اون بحث سبب و مباشر به اونجا میخوره. ما اونجا گفتیم که چون دلیل ما من اتلفه مال الغیر، من اتلف صاحب حیوان رو هم میگیره، صاحب حیوان آکل الالف نیست ولی متلف هست. حالا ایشون سوال کرده اگر آکل الالف بود شامل نمیشد. اولا محض خاطر فاضل ارجمن عرض کنم که اولا نه ما من اتلف داریم، میدونید که نه آکل الالف داریم، من اتلف هم نداریم. اینکه بعضیا فکر کردن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن روایته، این اصلا روایت نیست. دیدم خیلی ها نوشتن روایت من اتلف، بعضی هم حواسشون بوده که روایت نیست ولی خواستن درستش کنن به عنوان روایت، ولی نه، من اتلف یه جمله ایه مستاد از چند روایت، چندین دلیل، ولی خودش نیست. پس ما نه من اتلف داریم نه آکل الالف داریم. این اولا. ثانیا حالا لو فرزنا، تو دلیل اومده بود که اگر کسی آکل مال غیر باشه، مثلا آکل الالف باشه، میدونید که این کلمات که خصوصیت نداره، مسلم وقتی حیوان علفی رو میخوره حتی اگر دلیل آکل الالف بود بازم شامل صاحب حیوان میشد. اصولا اکل در اینجا به معنای خوردن نیست، جویدن نیست، به معنای همون تلف کردنه. یادتون باشه در یکی از بحثای فقه، این دیگه مربوط به فقهمون میشه، میگفتیم گاهی واژه ماخوذ در دلیل واژه خاصیه ولی این واژه طریقیت داره به خیلی از کلمات، اینو در فقه توضیح دادیم. بس جواب سوال فاضل ارجمند ما اینه که اگر آکل الالف هم بود شامل صاحب حیوان میشد، چون اینجا به معنای همان مصرف کردنه. اینو اگر دقت کنید ممکنه خیلی جاها استفاده کنید. کدام آیه هست که میفرماید که میتونید از بله از بی لا تاکلو، چیه اون آیه، نخورید از بیوت مگر بیوت آبائکم ابنائکم، که فکر کنم 11 مورد رو میشماره. آیا اونجا مراد از اک خوردن یا مثلا بهره بردن هم هست؟ حالا انسان یه غذایی برداره بعدن بخوره مثلا، آیا شامل نمیشه؟ خب یه مقدار جای بحث و گفتگو داره اون آیه. سوال دیگری کردن، گفتن که آیا ترک هدایت یا ترک امر به معروف و نهی از منکر اگر منجر به خسارت مالی یا جانی بشه زمانی رو متوجه تارک میکنه؟ باز مناسبت سوال رو ذهنتون هست؟ سوال این بود که سبب، سوال کردی که از آقایان آیا ترک فعل سببه یا نه، ترک فعل، که جواب دادیم موارد فرق میکنه. اگر مسئولیت متوجه آدمه چرا سبب نباشه؟ مثلا پزشک کشیک در وقت کشیک بره بگیره بخوابه، بعد یه مریضی صدمه ببینه به خاطر خوابیدن این آقا، این آقا مسئول نیست، زامنه دیگه، پزشک کشیک دیگه، زامنه. حالا سوال کردن اگر یه کسی وظیفش هدایت امر به معروف، من اضافه کنم مسئله گفتن، آیا مسئولیت داره یا نه؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، شاید بعضیاتون هم نبودید. اون مورد چیز بود، مورد پارسال کتاب القضا، ما یه بحثی راجع به زمان کسی که مسئولیت داره، مثلا مسئله میگه اشتباه میگه، مسئله میگه اشتباه میگه، حالا ایشون سوال نکرده مسئله رو اشتباه بگه، سوال کرده ترک هدایت. خب جواب کلیش اینه که نه، به صرف ترک هدایت یا ترک امر به معروف نمیتونیم بگیم طرف زامنه. ولی مثلا فرض کنید یه نفر روحانی کاروانه، روحانی کاروانه و یه مسئله رو باید بگه، فرض کنید مثلا شرایط قربانی رو باید بگه ولی نمیگه. حالا البته الان مسئله مورد نداره ها، دیگه اختیار از دست روحانی کاروان و حاجینا بیرون رفته. یه کسی که مسئولیت جمع داره، عرض کردم روحانی کاروانه، ولی مسئله نمیگه. حالا یه دفعه یه مسئله شاذیه، توجه میکنید، یه مسئله نادریه، اما یه دفعه یه مسئله ایست که قاعدتا باید بگن به زائر. خب این آقا نگفت، یا تنبلی کرد یا حواسش نبود، و بعد اون طرف کاری کرد که مثلا کفاره بیاد گردنش. حالا اگه موردی باشه که کفاره داشته باشه، خب اینجاها ممکنه بگیم که یا اشتباهی قربانی کنه به خاطر نگفتن مسئله و بعد دوباره باید قربانی کنه، مقصرم روحانی کاروانه. به نظر میرسه اینجور موارد استناد باشه. ببینید دیگه هی سوال رو مورد نکنید و نکنیم، معیار استناده. این حرفایی هم که ما میزنیم، این حرفایی هم که ما میزنیم همش بر اون محور استناد میچرخه. خب یه روحانی کاروان در یه مسئله مبتلا به اگر کوتاهی کنه مستند بهش، میگن شما باعث شدی. اما یه کسی که نه، مسئولیت نداره، حالا یه روحانیست تو کاروانه، ظاهره، بیانم نکرد، پس موارد فرق میکنه. همون بحثی که گفتم چقدر بحث قشنگیست، این ترک فعل، رابطه سببیت با ترک فعل این، و تشخصات، تعینات ترک فعل رو. و بالاخره سوال کردن یکی از آقایون که از بحث اخلاق دیروز ما، گفتن شباهت فاطمه زهرا سلام الله علیها با لیلة القدر. آخر من دیروز یادتون باشه گفتم لیلة القدر شب در واقع تجمیع حوادث و وقایع و اینهاست در لیلة القدر، و قرآن در اون شب نازل میشه، شباهت داره با شأن ام الائمه بودن فاطمه. حالا ایشون گفتن آیا از جهت لیلة القدر خیر من الف شهر هم مشابهت هست؟ دیگه حالا تأمل کنید، من الان علل حساب چیزی به نظرم نمی رسد، ولی ممکنه خوش سلیقه ای فکر کنه و برسد. اگر اجازه بدید بحث رو شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایان، ما یه دعوایی درست کردیم بین محقق دوانی ملا صدرا، البته تو مسئله آقای اصفهانی و آقای خویی و اینا رو هم داریم، ولی دیگه اونا رو ما فاکتور میگیریم. مرحوم ملا صدرا در مورد اشتقاق حداد فرموده که مسلم از حدید که مشتق نیست. شاید دوانی میخواست بگه از حدید مشتقه. ملا صدرا میفرماید که حالا به تعبیر من، از کی تا به حال جوامد شده مبدأ اشتقاق؟ از کی؟ حدید جامده، یعنی مصدر نیست، منظور اینها مصدر نیست، اسم مصدر نیست، چطور میتونه مبدأ اشتقاق باشه در حداد؟ این حرف جناب صدرا. میگی پس شما چی میگی مبدأ اشتقاق؟ میگه خدا، حالا به تعبیر باز ما، خدا خیر بده به تراشیدن، میگیم تحدد یا تشمس یا حدیدیت شمسیت. نگید خود چه فرق میکنه، تحدد و تشمس مصدره، بله میتونه مبدأ اشتقاق باشه، ولی حدید مصدر نیست، نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. ما بعض رفقا رو داریم، حالا من نام نمیبرم، اینا الفاظ میتراشن، یعنی نگاه میکنی میبینی هیچ جا نیست، ولی خب میبینی طرف مثلا میگه خصائص، حالا چیز نه خصائل، بعد میری میگردی مثلا خصائل کدام لغت، عرب، فارس، میبینی مثلا مخصوص طرف. حالا مرحوم صدرام نمیدونم اصلا تحدد تشمس اینا داریم مثلا تال ایشون میاره و میگه. مرحوم صدرا یک کمی آزاده، یعنی خودشو شاید خیلی مقید به بعضی از نکات نکنه. ببینید ما در اینجا با جناب صدرا حرف داریم و قهرن رو حدادم حرف داریم. حرف ما با صدرا اینه، کی گفته جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه؟ فضلا رو این جهت فکر کردید؟ شاید بگید نه مبتلا به نبوده. خب حالا فکر کنید، واقعا جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه؟ حالا اگر کسی استحجره بگه، استحجره تین، عرب میگه دیگه، یعنی گل صف شد، شد مثل سنگ، بعد بگیم استحجره از چی اومده با این معنایی که داره، میگه از حجر، میگیم حجر اسم ثلاثی مجرد جامده، میگه باش. آیه ای داریم، روایتی داریم از ناحیه خداوند و پیغمبر که جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. اصلا آقایون مبدأ اشتقاق یعنی چه؟ اشتقاق چیه؟ مبدأ اشتقاق چیه؟ میدونید که مبدع اشتقاق از اینجا پیدا میشه که یک کلمه ای کسی به کار میبره، بعد به مناسباتی که مرتبط به همین کلمه باشه میخواد مشتق درست کنه. مثلا عرب میگه حجر، همین مثال عوض نکنی، حجر. بعد میخواد تو صحبتاش بگه این گل سفت شده یا سفت میشود، میگه زودی مصرف کن و الا مستحجر میشه، سنگ میشه، مثل سنگ میشه. یعنی اصلش حجر بوده با معناش. بعد میخواد تو مناسبات حجر فعل ماضی به کار ببره، فعل مضارع به کار ببره، اسم فاعل به کار ببره، فعل امر به کار ببره. میاد از همین فعل درست میکنه، میگه استحجره، یستحجره، استهجار. ابن فارس میگه استهداد، از حدید فعل مصدر درست میکنه. استحد، یستحد، استهداد درست میکنه. بعد اگر بگیم خب اگه این طوره، پس از ماده حدید اومدن مشتق درست کردن، حداد درست کردن. مناسبتش هم که میدونید، چرا به خیاط نمیگن حداد؟ چرا به قصاب نمیگن حداد؟ چون با آهن سر و کار نداره. اما حداد شب و روز با آهن سر و کار داره. اشکال داره؟ یعنی بگیم مبدأ اشتقاق حداد حدیده، مبدأ اشتقاق لابن کسی که حالا شیر میفروشه یا شیر زیاد داره لبنه، مبدأ اشتقاق مشمس آبی که آفتاب خورده شمسه. چه دلیلی مرحوم صدرا دارن که اینو میخوان رد کنن؟ مرحوم صدرا میدونی چی بگم بتون؟ یه ذهن جسارت نباشه ها، یه ذهن ابتدایی نسبت به این. ایشون فکر میکرده مبدأ حتما باید مصدر باشه. از اولم روز اول به من و شما همین رو یاد دادن. نمیدونم ما اولین جمله که خوندیم تو طلبگی سال 52 ما طلبه شدیم، روز اول که رفتیم سر کلاس کتاب جامع المقدمات رو دست ما دادن، اولی اشتباه رو اون روز به ما یاد دادن. بدان مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. صرف میر، شرح امثله جامع المقدمات. یعنی مرحوم ملا صدرا تو همون شرح امثله مونده ایشون. البته منافات هم نداره که خدای فلسفه باشه. گاهی وقتا یک کسی در یه جهتی خدایی میکنه، سترگی میکنه، اما در یه جهتی همون ذهنیت عامیانه رو داره. مرحوم صدرا آقایان انشالله که از دست ما راضی باشن، ما ارادت بهشون خیلی داریم و به هر حال حالا بعضی هم خوششون نمیاد گاهی ما نام میبریم. مرحوم ملا صدرا ذهنیتش همون ذهنیت شرح امثله‌ای ماست که مصدر اصل کلام است، یعنی مبدأ، و از وی نه وجه باز می‌گرده. بعد می‌بینه حدید که مصدر نیست، حدید، بله حدید. خب میگه پس حدیدیت مصدر جعلی یا تحدد درست میکنه، در حالی که بعد که یه مقدار اومدید جلوتر، نمیدونم یادتون هست یا نه، بعضی ها گفتن نه، مصدر اصل کلام نیست چون خودش هم هیئت داره. اسم مصدر اصل کلامه، اسم مصدر. من تو ذهنم هست یه جایی خواندم مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، بعضی ها میگن فعل اصله، فعل اصله. این روزا بارها از ما شنیدید، نباید یادتون رفته باشه. ما میگیم چی اصله؟ چی اصله؟ نه مصدر، نه اسم مصدر، نه فعل، نه هر چه که شما تلفظ کنید، چون باز خودش هیئت داره دیگه و مبدا داره. مثلا در ضربه، ضرب نگید اصل کلام ضربه، ضربم ماده داره و هیئت، مثل ضربه هیچ فرق نداره. سر سوزنی ضربه با ضرب فرقی نداره. مبدأ اشتقاق اینا میدونی چیه؟ ذ ر ب، کنار هم. البته نه صرف کلمه بدون معناها، حواستون باشه که من میگم ذ ر ب با همون معنای جالب اینه که از معنام نمیتونیم به شکل، چون اگر بگیم زدن میشه مصدر، بگیم زد میشه فعل، بگیم زننده میشه اسم فاعل. اما تو ماده زدن، تو ماده زدن اصل اینه. فارسی هم همینه ها. فارسی اگر دقت کنید میگم بن، بن کلمه مصدر با دال و نون، زدن یا تا و نون کشتن. بن زدن نیست، بن میزنت نیست، بن همین زد. البته هیچ تعبیری ازش نکنی ولی همین معنا. چقدر لغات بعضا دقیقه. ابن فارس رو نگاه کنید، وقتی میخواد، حالا خودش این کارو کرده یا ویراستارا کردن، مثلا ضربه رو میخواد معنا کنه، نمینویسه ضرب، ز مینویسه، نقطه میذاره، ر مینویسه، نقطه میذاره، ب. یعنی این ماده با معنایی که داره، و این معنا تو همه هست، تو زد، میزند، ضارب، مضروب، زد، همه اینا، زدن. ببینید مبدأ اشتقاق، مبدأ اشتقاق مرحوم صدرا این تصور رو داره و لذا زیر بار نمیره که حدید مبدأ اشتقاق حداد باشه. ما چه نگاهی داریم؟ ما نگاهمون اینه که مبدأ اشتقاق یعنی یک کلمه بیاد بعد واضح بخواد تو استعمالات مختلف توسعه بده. کلمه حجر بیاد، کلمه حدید بیاد، بعد اینو میخواد توسعه بده. کسی که شغلش آهنگریه میگه حداد. پس ببینید ما در نسخه اولی که امروز میپیچیم میگیم ابا نداریم که بگیم مبدأ اشتقاق جامده و یه نوعی آقای دوانی رو تایید کنیم. ضمناً بهتون بگم اینام چیزایی نیست که یه وقت شما بگید که فلانی اینا رو باید صرفی ها بگند. دقت کنید اگر اینو نگم شب برید خونه ممکنه براتون سوال پیش بیاد، اصلا این کاری که ما داریم میکنیم مگه به ما مربوطه؟ اینا به لغت مربوط نیست، به عرف مربوط نیست، به علم صرف مربوط نیست. میدونید که اینا چیزایی نیست که به اونا مربوط باشه. هر لغت باید معنا رو بگه، اما تحلیل معنا با لغت نیست. صرف لفظ رو میگه، صیغه ها رو میگه، اما این که مبدأ اشتقاق متفاوته این وظیفه صرفی نیست. به همین خاطرم شما در کتاب های صرف این حرفا رو نخوندید، شاید اولین بار مثلا دارید برخورد میکنید. پس آقایان اولین نسخه رو ببندیم. اگر کسی بگه حداد از حدید آمده، و حداد نه یعنی کسی که یه تکه آهن توشه، حداد یعنی کسی که مزاول و صانع و مستعمل و سر و کار داره. مزاول یعنی کسی که سر و کار داره، سر و کار داره با آهن، یه کسی سر و کار داره با شیر، یه کسی سر و کار داره با ماست، چه میدونم یه کسی سر و کار داره با گوشت، لحام مثلا، نمیدونم عربا میگن یا نمیگن، یه کسی به قصا بگیم لحام، بگیم لحام دیگه چه صیغه‌ایه، بگیم یعنی ایشون با گوشت سر و کار داره، قصابه دیگه، فعل صیغه مبالغه یا صفت مشبهه از لحم درست کنه، میگیم لحام مثلا، میگم حالا نمیدونیم داریم یا نداریم. خب آقایون، کل حرف ما تو این نسخه اول به این برگشت که مرحوم صدرا فکر میکرد نمیشه حدید مبدأ اشتقاق باشه، ما گفتیم میشود، نقطه تمام. بله بلندتر بفرمایید. منظورش از مبدأ اشتقاق هم حدثی که برای ذات ثابته بوده که مثلا یه حدید برای ذات. ببینید کلام صدرا روشنه، شاید اون شاید این، البته احتمال سعیتون مشکور، اما عبارت روشنه، ایشون همونی میخواد بگه که دیگران میگن. منتها دوانی گفتود مبدا میتونه جامد باشه، ایشون میگه نمیتونه. حالا اینو بذارید تو دو تا نسخه دیگه داریم، دو تا نسخه دیگه داریم، ببینیم اون دو تا نسخه چیه، شاید مطلب شما رو حل کنه. اجازه بدید آقایون، نسختون اخرى. یعنی چه نسختون اخرى؟ یعنی یه جور دیگه حرف بزنیم ببینیم این چطوره. ببینید یه کسی بگی که آقای صدرا، آقای دوانی، شما دنبال مبدأ اشتقاق میگردید در حداد، در لابن، در مشمس، دنبال مبدأ اشتقاق میگردید. میگن آره دیگه، بحثمون سر همینه. میگیم اشکال داره مبدأ اشتقاق، همون کلمه اصلی باشه، بنا شد در حدید و حداد و استحده کلمه اصلی چی باشه؟ ه دال دال با دو تا دال، درسته؟ یا مشمس، در مشمس شین میم سین، مبدأ اشتقاق باشه. عین جاهای دیگه چطور شما در ضرب، در کتبه، در هزاران جای دیگه میرید میرید عقب 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 تا اون بن اصلی رو پیدا میکنید. میدونید که بن به اون میگن که تو همه مشتقات میاد، مثلا حدید و حداد لفظ مشترکش ه و د و د هست، اما در حداد الف زیادیه، در حدید یا زیادیه، در استحده همزه سین ت زیادیه، اینو میگن بن دیگه، در ضربه ر ر ب، این بنه، بقیه دیگه زیادیه، تو ضارب الف میاد، تو مضروب میم و واو میاد و هاکذا. بگیم این هم مثل جاهای دیگه، چرا دنبال مبدأ اشتقاق میگردید؟ اصلا کی گفته مبدأ اشتقاق حدیده؟ ما میخوایم نسخه اولو ببندیمش، باطلش کنیم. کی میگه مبدأ اشتقاق حدیده؟ کی میگه مبدأ اشتقاق تحدده، حدیدیته که شما میتراشید؟ مبدأ اشتقاق ه دال دال، منتها این مبدا اشتقاق گاهی در قالب حدید خودشو نشون میده که بر شیء سخت اطلاق میشه، گاهی خودشو در حداد نشون میده که به کسی میگن که با آهن سر و کار داره، با همین شیء صلب، شیء محکم. گاهی خودشو اصلا در فعل نشون میده. من براتون عبارتی از ابن فارس آوردم که جناب ابن فارس میگه گاهی وقتا عرب از همین ماده ح دالدار فعل درست میکنه، میگه استحد، شاید به معنای اشتداد، یه چیزی که صلابت پیدا کنه، اشتداد پیدا کنه گفته بشه استحد. خب از این بحثم، از این نسخم زود عبور کنم. نسخه سوم دارین آقایان، اگر این حرفو بزنیم چجور مشکل حدادو حل کنیم؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، گاهی هم تعطیلی میاد وسط. ما در تاجر قبل از تعطیلی چی گفتیم؟ یعنی در حرف، حرفه ها، در صنایع، تاجر، سائق، نقاش، در اونا چی گفتیم؟ گفتیم لفظ اول یه وضعی داشته، بعد هی چی؟ بست پیدا کرده. مجازم نیستا، ما حرفی که با صدرا داریم، نمیدونم دیروز خواندید حرف صدرا رو، مولا صدرا میگه توسعه و مجاز، ما توسعهش رو میگیم اما مجازش رو نمیگیم. یعنی همون حرفی که در تاجر و سائق و غصاب زدیم ها، در حداد هم میزنیم. اونجا میگفتیم کسی که حرفه تجارت داره، اینجا میگیم کسی که مزاول با آهنه، حرفه آهنگری رو داره. هرچه اونجا گفتیم اینجا میگیم. اینم فضلا نسخه دوم. بذارید من نسخه سوم رو هم بگم و بحث رو دیگه از این قسمت جمع کنیم. یه قدری داره خسته کننده میشه. آقا شما چی داشتید؟ فقط بلند، چون صدا باید برسه به من. اصل در کلمه چی؟
اصل در هر کلمه،
بله درسته، اشکال نداره که. منتها اینو نمیگن مثلا تو ذهنیت اینا ها، بلا ذهنیت درست همینه که اگه برگرم نگاه کنید کلمات علامه طباطبایی رو هم آوردیم برای همین. خب شما در واقع به نوعی تایید عرض ما، چیزی نیست که من بخوام با شما مناقشه کنم. و اما نسخه سوم چیه؟ آقایون به نظر شما اگر اینو بگیم چه اشکال داره؟ متأسفانه سفارش میکنم جایی نگید. مطالب ما بعضیاش رو خودمون داشته باشیم. میرید وقت تو امتحان شورا این بر اون بر میگید، هم برای اون بنده خدا درد سر درست میکنید، هم برای خودتون هم برای ما. حال ما خب خبر نمیشیم، اشکال نداره، اما خودتون تو درد سر میافتید. دقت کنید هر مطلبی رو هر جا نباید گفت. حال نمیخوام بگم خیلی مطلب مهمی ها، ولی تحملات هم فرق میکنه. من رفتم یه جایی چند سال پیش، 30-40 سال پیش، پهلوی یکی از این ادبا امتحان بدم. یه جایی باست بریم، باست امتحان ادبیات میدادیم. رفتم قرآن رو باز کرد، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا دقیق هم یادم نیست، گفت خود ترکیبش کن. گفتم که احتمال داره الف لام میم نمیدونیم چیه، مبتدا باشه، یه مقدارم میخواستم این بند خدا رو حساسش کنم، یا اصلا خبر مقدم باشه ذالک الکتاب تا آخر قرآن مبتدا باشه. خب این شما هم که بشنوید تعجب میکنید. خب میده که یه وجه همینه، یعنی الف لام میم ما که نمیدونیم چیه، شاید خبر باشه، شاید مبتدا باشه، کل قرآن مبتدا باشه. اصلا این بنده خدا مثل فنر که ولش میکنی میپره بالا، پرید بالا، دو نفرم بودن که این دیگه چه ترکیبیه؟ گفتم اشکال داره؟ اگر من گفتم مثلا قولی بعد یک ساعت سخنرانی کردم، شما ترکیبش کن، قولی میشه خبر مقدم یا مبتدا، بقیهش میشه خبر. خب حال من مهم نبود برام، یعنی اون امتحان ردم میشدم بعدم نمیومد که بگن، چون یه کاری بود نمیخواستم خیلی زیر بارش برم. اجمالا یه وقت آدم باید بدونه هر حرفی رو کجا بزنه کجا نزنه. حالا مناسبت شد. آقایون نسخه سوم به نظر شما میتونیم اینو بگیم، بگیم که مشتقات پلهی باشه، پلکانی باشه. یعنی چه پلکانی باشه؟ مثلا بگیم حدید از ه د د مشتقه، حد داد از حدید مشتقه. در واقع حدید هم خودش مشتقه هم چیه؟ مبدأ اشتقاقه. این البته کسی نگفته ها، حداقل ما سراغ نداریم، ولی اشکالی نداره. ولذا یه وقت نگید حداد با حدید مناسبه، نه با هدده. میگیم اشکال نداره، حداد از حدید، حدید از هدده. مثلا لابن از لبن، چون لابن با شیر کار سر و کار داره، با لبن، لبن با از چی مشتق باشه؟ لام به نون، لام به نون. یعنی مشتق در مشتق درست کنیم. انشالله که تفاوت نسخه ها رو فهمیدید دیگه. اول میگفت مبدأ اشتقاق حدید باشه در حداد، شمس باشه در مشمس. دوم میگونه همون بن کلمه مبدأ اشتقاق باشه. سوم دو تا مبدأ درست میکرد به ترتیب طولی، برای حدید هدالدال، برای حداد حدید. خب اگه این تو باشه، ولی همش هم آقایون به این برمیگرده که استعمال توسعه پیدا کرده. نمیدونم چقدر همراه ما بودید یا نه، ما یه بحثی شروع کردیم تحت عنوان پنج پنج. ما بحثا رو مدیریت میکنیم در بحث مبادی مشتقات. اولا باورمون نمیشد اینقدر مطلب داشته باشه و ثمره حالا معرفتی حکمی داشته باشه، ولی داشت. انشاءالله فردا میریم سراغ بحثای جدید در مشتق و آرام آرام دیگه بحث مشتق رو ببندیم. پیش مطالعه بکنید آقایان، دو تا مطلب داریم تو برگه، پیش مطالعه بکنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.